پدری بچر کوی تو دنبال اقامت هستم، از سزاواری من نیست مرا میبخشی، شرمسار کرم و لطف و ملامت هستم.
بسم الله الرحمن الرحیم. هر زمان افطار خود با آب که وا می کنم، هر زمان افطار خود با آب که وا می کنم، دیده هایم را فقط از عشق دریا می کنم. علت بیچارگیم را خودم فهمیدم، کم سحرها با خدای خیش نجوا می کنم. آنقدر بیچاره هستم می نشینم روز و شب، در گراه افتادن خود را تماشا می کنم. آنقدر بیچاره هستم می نشینم روز و شب، در گناه افتادن خود را تماشا می کنم، جای این که مایه آرامش آقا شوم، با معاصی خون به قلب زار آقا می کنم. هی گناه و توبه و هی پشت هم شرمندگی، با خودم دارم چرا اینقدر بد تا می کنم. این چون این باشد برایم مرگ خیلی بهتر است، من که می دانم خودم را خار و رسوا می کنم. با تمام روسیاهی تا که می گویم حسین، در دل تو باز هم من خیش را جا می کنم. آب می بینم نمی نوشم، لبم می سوزد و بیشتر یاد لب عطشان سقا می کنم. یاد آن لحظه که هی می گفت مشکم واجب است، مشک را من می رسانم، کار خود را می کنم، تیرها را با دل و جانم به چشمم می خرم، تا که خود را لایق دیدار زهرا می کنم. با لب تشنه به روی هستی خود پا گذاشت، با لب تشنه به روی هستی خود پا گذاشت، عاقبت سر را به روی دامن زهرا گذاشت. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و احشرنا معهم و لعن اعداءهم. السلام علی المهدی الذي وعد الله عز و جل به الامم و سلام قولا من رب الرحیم. خدمت شما بینندگان گرامیان و مؤمنین و مؤمنات و روزداران در جای جای جهان، در واپسین ساعات واپسین روزهای ماه مبارک رمضان، در آستانه غروب و افطار 25 روز از این ماه عزیز به سال 1447 قمری 1404 خورشیدی در خدمت شما هستیم. در این روزهای آخرین سال خورشیدی با برنامه ضیافت از شهر کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها و از این قاب شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه شریف بسیار سپاسگزاریم از اینکه همراهی می‌فرمایید، با ما هستید و انشالله که ما هم بتوانیم جبران کنیم این همراهی شما عزیزان رو. خب، برنامه امروز رو مانند همیشه آغاز کنیم سوالی که مطرح شده و انشالله عزیزان این رو هم زیرنویس خواهند کرد مانند همیشه و اطلاع رسانی هم میشه از طریق کانال شبکه جهانی حضرت ولی عصر در پیام رسانه ایتا. سوال امروز این هست، سوال 18 مسابقه پیامکی ضیافت با توجه به آیتم نگاه آخر که معمولا آخرین آیتم هست که پخش میشه، حلوش 40-50 دقیقه دیگه انشالله. یکی از کارهایی که امام زمان صلوات الله علیه در حق شیعانشان میکند چیست؟ یک، دفع بلا، دو، دعای برای رفع مشکلات، سه، هدایت کردن، چهار، استغفار کردن. مانند همیشه این نکته رو یادآوری میکنم که ممکنه که تمام گزینه‌ها گزینه‌های صحیح باشد، منتها ما گزینه‌ای مد نظرمون هست که در اون بخش و در اون آیتم مطرح می‌شود. حالا کارشناس محترم یا اون بخشی که ارائه شده است در اون بخش به این مورد خاص اشاره شده است. حالا شما هم گزینه صحیح رو تا فردا صبح که دوشنبه باشه ساعت 11 صبح فقط صرفاً از طریق شماره پیامکی 3015-15-15 ارسال بفرمایید. از این تاریخ وارد مسابقه خواهید شد. طرق دیگر لطفاً پیام ندهید، چون امکان قرعه کشی نخواهید داشت. قرعه کشی بر اساس شماره های تماس ها انجام می شود. خب اگر دوستان به من اشاره کنن، اگر ما کارشناس و گفتگو رو خواهیم داشت یک توقفی بگیریم، میان برنامه ببینیم، انشالله برمیگردیم و گفتگومون رو آغاز میکنیم و قرعه کشی رو هم انشالله در حضور کارشناسمون انجام خواهیم داد. بفرمایید.
ولی چیزی نگفتی، بنده همان بنده، خدا مثل همیشه. از ما توسل، از تو لطف و دستگیری، آقا همان آقا، گدا مثل همیشه. ممنون از این که دست ما را رو نکردی، مثل همیشه باز هم ستار بودی. چه خوب شد در معصیت مرگم نیامد، مثل همیشه باز با ما یار بودی. من خواب بودم، تو مرا بیدار کردی، گاهی سحرها بهرم استغفار کردی. اللهم انی اسألک من بها بأبها و کل بهائک بهی. اللهم انی اسألک ببهائک خودم هم باورم شد. آهی کرامت پیش دیدی آخر کار، این مهربانی های تو درد سرم شد. احساس دلتنگی در این شب ها نکردم، من مهربان تر از خودت پیدا نکردم. بسمك يا الله يا رحمن يا رحيم، بسمك يا الله يا كريم يا مقيم، بسمك يا الله يا عليم يا حليم، بسمك يا الله يا خالق كل مخلوق، يا رازق كل مرزوق، يا مالك كل مملوك، يا كاشف كل مكروب، يا فارج كل مهموم، يا راحم كل مرحوم، يا ساتر كل معيوب، يا ملجأ كل مطروب.
خیلی خوش آمدید بینندگان عزیز و ارجمند. خب آغاز کنیم گفتگون رو در محضر کارشناس ارجمند جناب حجت الاسلام المسلمین آقای دکتر عباسی که معرف حضور شما بینندگان عزیز هستن. جناب استاد سلام علیکم، خیلی خوش آمدید، وقتتون بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله. من در خدمت بینندگان عزیز و گرامی شبکه جهانی حضرت ولی سرواهان الله الفدا عرض سلام و ادب و احترام دارم. امیدوارم که نماز و روزه همه شما مورد قبول درگاه حق قرار گرفته باشه و این اجر مجاهدت های شما، روزداری های شما، ماه مبارک رمضانی که روزه شما بینندگان عزیز همراه شده با مجاهدت های در راه خدا و جنگ رمضانی که در اون قرار داره.
زنده باشید، خیلی ممنون. واقعا دست مریضات باید گفت و خداوند انشالله این اجر و این پاداش مجاهدت عموم ملت ایران که روزها و روزه دارند و شبها چنین مجاهده می کنند انشالله خداوند متعال به احسن وجه انشالله در پایان همین ماه به همین زودی انشالله خواهد داد و شاهد برکات این دفاع مقدس خواهیم بود. خب چند دقیقه رو در حضرتون هستیم، بفرمایید حالا در هر باب و هر موضوعی که صلاح می‌فرمایید ما می‌شنویم.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین ثم الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و ابوالقاسم مصطفی محمد و علی اهل بیت الطیبین الطاهرین المعصومین المنتجبین وصیم و بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الى قیام یوم الدین. خب در یک جنگ تمام عیار به سر میبریم با دشمن صهیونی و آمریکایی و انشاءالله که خدای متعال تفضل میکنن و ملت ایران که همواره سربلند بیرون اومدن از ابتلاعات مختلف، از این ابتلا و از این آزمون بسیار بزرگ سربلند بیرون میان، ما دائما باید به قرآن مراجعه بکنیم. یکی از اتفاقات اون شایعه هایی هستش که دشمن برای ترس در دل مردم ایجاد میکنه، حرف های باطلی که ایجاد میکنه برای ترساندن مردم، برای ایجاد رعب و وحشت در بیان مردم. و احیانا اگر کسی گرفتار چنین اتفاقی باشه، یعنی خودش جز اون افرادی بشه که هی دائم دل دیگران رو خالی میکنه، باید بدانیم که این کار قطعا حرام هست و این کار قطعا همراهی با دشمن هست و بالاترین عقوبت ها رو داره، خالی کردن تو دل افراد. بله، یه جایی ما باید موظفیم واقعیت‌هایی رو بگیم آقا مثلا فلان ممکنه فلان اتفاق بیفته، اما نحوه بیان ما باید مدلی باشه که همراه با تشدید دشمن و خالی کردن دل افراد نباشه. در آیه 173 سوره مبارکه بقره آمدن عده‌ای به مردم، به مؤمنین اینطور گفتن که اگر کسی به ما اینطور گفت چه جوابی بدیم رو قرآن بیان کرده. میگه الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فخشوهم. میگه کسانی که قال لهم الناس اومدن به مردم، یعنی به مردم اینطور گفته شد که ان الناس قد جمعوا لكم، که همه با شما دارن دشمنی میکنن، همه با هم متحد شدن شما رو نابود کنن، از بین ببرن. فخشو هم، بترسید از اینا. نمیشه جلوی آمریکا وایستاد، جلوی اسرائیل وایستاد، نمیشه جلوی این همه جنگنده و کشور و فلان اینها وایستاد. بترسید از اینها. میگه که پاسخ اینطور بدین، میگه فزادهم ایمانا، میگه اینها اتفاقا ایمانشون بیشتر شد. گفتن اگر برسه واقعا به اون جایی که ما بی پناه بشیم، اتفاقا خدا پناه بی پناه هست. یعنی اتفاقا توحید رو بیشتر میکنه. من دائم این روزها یاد اون سخنان سید حسن نصرالله در اون روزهای پایانی میفتم که مؤمن در حصر قرار نمیگیره، مؤمن در معرض زوال و نابودی قرار نمیگیره، بنبست نداره. اگر یه جایی برسه که واقعا ما محاصره بشیم در یک کوهی، تمام اطراف این کوه رو گرفته باشن، هیچ راهی برای فرار نداشته باشه، باز هم ما در بنبست قرار نمیگیریم، در هست قرار نمیگیریم، اتفاقا اونجا توحید ما افزوده میشه. ماه مبارک رمضان ماه توحید خدای متعاله، ماه دلبستگی به خدای متعال و زدودن دلبستگی های دیگه است، مضطر شدنه که تو برنامه عرض کردیم، مضطر شدن به خدای متعال و فاصله گرفتن از دلخوشی های علکی، دلخوشی هایی که پشتوانه ای نداره. میگه فزادهم ایمانا، ایمانشون زیاد میشه و چی میگن؟ و قالو، گفتن حسبنا الله و نعم الوکیل، خدا برای من کافیه و نعم الوکیل، همه چیز رو در اختیار او قرار دادیم. یه موقعی توی به شوخی اینا میگن که میگن آقا مثلا مسافرت میریم، با کاروان میریم، مثلا کربلا میریم، یا همه چی با کاروان، ماشین، نمیدونم غذا، هتل، امکانات. ما خدای متعال مهم بالاترین وکیل ماست، ما خودمون و خانوادهمون رو به پناه خدای متعال اهل بیت علیهم السلام میبریم. چرا فکر میکنیم ممکن است چیزهای دیگر نجات دهنده ما باشن؟ هر چقدر توی شرایطی قرار بگیریم که توی اضطراری بیفتیم، توی تنگنایی بیفتیم، احساس بکنیم که الان دستمون خالیه، الان
کاری نمیتونیم
انجام بدیم، اتفاقا اینجا
یقینمون بیشتر
در پناه بیشتری خواهیم بود. بعد بدونیم که در پناه بیشتری خواهیم بود، یقینمون بیشتر بشه. مثل چی؟ مثل این که آقا بچه 4-5 ساله ای که دائما در آغوش مادر نیست، یه خطراتی براش وجود داره. آب بخوره زمین، نمیدونم به در بخوره، نمیدونم پاش اب بکنه، صورتش زخمی بشه. ولی شما نمیتونید یه همچین چیزی رو بپذیرید که یک فرزندی نوزاد درون به اصطلاح گهواره، نوزاد چند ماهه باشه و این مثلا آسیبی دیده باشه. چرا؟ چون همیشه مادر کنار او هست. اتفاقا اونجایی که این نوزاد بی پناه تره، بیشتر مادر داره او رو مراقبت میکنه. ما الان مثل اون نوزاده ایم، اون موقعی که حس میکنیم که خب من زور خودم، قدرت خودم، امکان خودم، توان خودم، اونجا اتفاقا احتمال آسیب دیدنمون زیاد است. قرآنیش جنگ حنین، از اعجبت کم کسرت هم. شما نگاه کردین دیدین چقدر زیادین، اونا فکر کردن چقدر زیادن، شما فکر کردن چقدر زیادین، بعد اونجا دقیقا جای زمینگیر شدن بودش. در مقابلش بدر بود که عرض کردیم که شما بدر همه وجودتون شد اخلاص، همه وجودتون شد خدا، خدا کمک کرد. توی جنگ هایی که خدای متعال کمک میکنه، خدا هزاران ملک رو میفرسته. میگه گفتن حسبنا الله و نعم الوکیل، اینها حرفشون هست که میگن حسبنا الله و نعم الوکیل، خدای متعال بالاترین وکیل برای ما هست. ما چه نگرانی داریم؟ ما از خدا رزق مادی میخواستیم، غذا و آب و خوراک میخواستیم، خدا به ما میده. چه فریزر ما، یخچال ما پر باشه، چه نه مشکلی به وجود آمده باشه، مثلا فرض بفرمایید که در این جنگ زیرساختای برق زده بشه، ما بیستیم جلو رومون ببینیم که این یخهای فریزر آب شد، مثلا دیگه از این سبزی، از این نمیدونم مواد غذایی نمیتونیم استفاده بکنیم. خدا آیا با ما شرط و قراری کرده بود که اگر یخچال شما، فریزر شما پر بود من شما رو غذا میدم، اگه پر نبود من به شما غذا نمیدم؟
برق باشه، برق نباشه،
در هر صورت، بله دقیقا تو همه شرایط. بعد خدا میفهمد که حالا چی برای اینها حاصل میشه، چی به اینها داده میشه. فنقلبوا بنعمة من الله و فضل لم يمسس همسو، میگه پس تغییر حالت پیدا میکنه. فنقلبوا این با چی؟ بنعمت من الله، نعمت ویژه‌ای از جانب خدا و فضلی از جانب خدا، هم نعمت هم فضل. فضل یعنی اضافه تر از نعمت، بالاتر از نعمت. فضل مثلا نعمت، مثلا اینکه الان افطار میشه، برای شما سفره انداخته میشه، غذایی، آب جوشی، آب گرمی، خرمایی مثلا قرار داده میشه. فضل این هستش که این غذا چند مدل، مثلا این سفره دو سه مدل، مثلا سالاد، نمیدونم
در کنارش سوپ و نمیدونم
چیزهای دیگری، اینها فضله. یعنی شما توقعت از خدا چیه؟ میگه الان من افطاری که بتونم به قول من اون قوت بدن بگیرم، بتونم توانمند بشم. ولی میگه خدا میگه نه، و فضل لم یمسسو، و فضلی میدهد که این فضل هیچ مدل سوی، هیچ مدل نگرانی، هیچ مدل آسیبی به اون نمیخوره. چون شما یه موقع میگه آقا من الان این غذا رو خوردم ولی این غذا مثلا معده‌ام درد گرفت، این غذا مثلا یه موقعی شما یه غذای همه چیش میزونه.
بله.
این که فضل لم یمسس خمسو، یعنی خدا حالا این نعمتی که خدا میده فضلی هستش که لم یمسس خمسو، خیلی عجیبه. یعنی دقیقا به ما گفتن فزادهم ایمان، هر چی بهتون گفتن فخشاوهم، بابا ان الناس قد جمعوا لكم، همه با هم متحد شدن و فکر نکنید که یه نفر دو نفر یه کشور دو کشوره. میگه فزادهم ایمان، اینا اتفاقا میگن ها الان جاییه که اتفاقا خدا باید بیاد
اینجا،
اینجا جاییه که خدا دست ما رو میگیره. بعد میگن حسبنا الله و نعم الوکیل، بعد پاسخ میاد که حالا فانقلبوا بنعمت من الله و فضل لم یمسسهم سوء، بعد به اینها رو بهشون میده. بعد میگه تازه این دنیاییشه، نعمت من الله میدیم، فضل لم یمسسهم سوء میدیم، اما ادامه داره، به اینجا تموم میشه، تموم نمیشه. و تبعوا رضوان الله و الله ذو فضل لهم، حالا پشت این قضیه رضوان خدا میاد، رحمت خدا میاد. یعنی شما باید منتظر رضوان الهی باشید، منتظر بهشت الهی باشید، اینها اون جاودانگی کنار این میاد. و ما باز همینو عرض میکنم که بدانیم که تو چه شرایط خاصی در دنیا قرار گرفتیم، خدا ما رو تو چه موقعیتی قرار داده است، موقعیتی که خدا این فرصت رو ایجاد کرده که با دشمن یهودی، با دشمن صهیونیست، با دشمن آمریکایی،
بدترین های
زمان ما به نمایندگی بجنگیم. ما نماینده بشیم در عالم برای جنگیدن با اینها. مثل اینکه یه روزی خیلی ها ناراضی از یزید ابن معاویه بودن، خیلی ها شاکی از بنی امیه بودن، اما خدا توفیق مبارزه با این یزید و زمین زدن یزید رو به سیدالشهدا علیه السلام داد.
و اون عده‌ای که سکوت کردن در حقیقت همراهی با یزید کردن دیگه،
هم همراهی با یزید کردن، همین که این توفیق ازشون سلب شد. بعد بله، ولی یه جایی تاوان دادن که اونجا خیلی جای بدی بود
دیگه، دیر شده،
دیر
شده.
مثلا ببینید واقعه حره، کسایی که تو مدینه به سیدالشهدا گفتن نرو، زندگی ما هم خراب میشه، ولش کن بمون، بی خیال بشین، سیدالشهدا رفتن. سال بعد شما میبینید که واقعه حره اتفاق میفته، حمله یزید به مدینه. اونجا میگه 700 نفر فقط از کسانی به شهادت رسیدن، از دنیا رفتن، کشته شدن در حمله یزید، که اینها حافظ قرآن بودن، صحابه پیغمبر بودن. بعد از یک سال فرزندانی بودن، بیش از 1000 فرزند به دنیا آمد که پدر اینها مشخص نبود و از جنایتی بود که نامشروع بودن، از جنایتی که معاویه، چون ولید مصرف به اصطلاح ولید ابن عقبه که بعد بهش گفتن مصرف ابن عقبه در تاریخ، 3 روز خون و مال و جان و ناموس مردم مدینه رو مباح کرد بر لشکریان خودش که همه جنایت انجام دادن. این شهید شدن در جاییه که شما شهادت معنا پیدا نمی‌کنه، کشته شدن در جاییه که شما دیگه اون ارزش واقعی رو نداره. هر چقدر بگیم آقا اینم شهید، میگیم باشه آقا اینم شهید، ولی اونی که در حال فرار از جبهه شهید شدش، با اونی که تو جبهه شهید شد، اونی که وایساد مبارزه کرد، اونی که اون روز 61 هجری ده محرم به شهادت رسید، با اونی که سال بعد توی حره کشته شد، اینا زمین تا آسمون با هم متفاوته،
درجاتشون یکی نیست. حالا ضمن اینکه این استقامت اولیه خیلی راحت‌تر و آسان‌تره، یعنی الان چیزی که از ما خواسته شده که حضور در میدان جنگ و نبرد و مستقیم رو در رو که نیست، ما الان اصلا با اصلا دشمن رو اصلا نمی‌بینیم مستقیما. یه استقامت، یه حمایت، یه پایداری، یک پشتیبانی از خط نبرد، از مجاهدان و رزمندگان، از اینکه آقا یکم استقامت کنید، شما صبوری کنید، یکم پایدار باشید، پابرجا باشید. خیلی از شما نمیخوایم هزینه های آنچنانی بدیم، زمین اینکه واقعا ما الان هزینه ندادیم، یعنی در شهرها هزینه های
بله، ما باید خودمون رو اون مشارکت خودمون رو افزایش بدیم، یعنی نگذاریم
تاباوری بیشتر باشه،
هم مشارکتمون بیشتر باشه، هر کس هر طوری که میتونه، گاهی اوقات با یه خدا قوت گفتن، گاهی اوقات با یه نمیدونم قضا درست کردن و مثلا دادن به مجاهدین هستش، گاهی اوقات با حضور پیدا کردن، گاهی اوقات با دعا کردنه، که ما الان واقعا دعا رو با همه وجود، این دعا رو و نذرها رو و نیازها رو و اون همراه شدن ها، یعنی کارهای دست جمعی، دعای حدیث کسای دست جمعی، دعای توسل دست جمعی، زیارت عاشورا با صدلن و سلام دست جمعی، اینها اون مشارکت های جدی ما هستش که روز به روز هم میتونیم فکر بکنیم مدل های جدیدی از مشارکت رو بچینی و افزایش بدی.
که قطعا همش اثرگذاره در قطعاً این عالم. بله، چیزی بله. اثر نیست.
بله یه پازلیه که این پازل بله. ببینی تو جنگ ها همیشه میگن که تو جنگ یک نفر که داره میجنگه میگن این یک نفر رو توی ارتشهای مختلف دنیا ضریبای مختلف داره. میگن یک نفر که داره میجنگه مثلا 80 نفر داره میجنگه. یک نفر که داره میجنگه 50 نفر. میگیم این کو 50 نفر نمیبینیم. میگیم یه نفر که داره میجنگه از اون کسی که تو کارخونه اسلحه سازی فشنگو داره درست میکنه تا اون کسی که غذا داره آماده میکنه برای این، تا اون کسی که لوجستیک پشتیبانی ترابری نمیدونم مخابرات همه اینا، یه نفر مثلا میگن 1000 رزمنده یه مثلا گردان گروهان لشکر ارتش 1000 نفر 10000 نفر وقتی مثلا 10000 نفر یه لشکر رو مثلا مشخص میکنن، این 10000 نفر یه لوجستیکی داره مثلا به اندازه 100000 نفر
بله.
به اندازه 1,000,000 نفر. این بستگی توی کشور مختلف بستگی به تعدادی داره. این دقیقاً همونه که ما داریم عرض میکنیم، یعنی الان یه نفر پای لانچر نشسته بله. اون یه نفر هزاران نفر با دعاشون، با فکرشون، با حمایتشون، با تو صحنه بودنشون
بله.
با نمیدونم تأمین مالیشون، با هر چیزی که فکر میکنیم لوجستیکن برای اون یک نفر. الان نیاز یه نفر بزنه 1000 نفر حمایت کنن، ممکنه یه روزی بشه 10 نفر بزنه 1000 نفر حمایت کنن، ممکنه یه روزی بشه که 100 نفر به جنگن و 1000 نفر حمایت کنن. یعنی ممکنه تعداد اون رزمندا یه روزی بیشتر بشه. با مثلا قصه‌های زمینی و غیره پیش اومده، ممکنه نه به همین مقدار کم بمونه، یعنی در حد لانچر بمونه و لازم باشه ما 10 روز دیگه، 20 روز دیگه، 1 ماه دیگه همچنان به حضورمون تو خیابون، به همبستگیمون با هم دیگه، به مراقبتمون از فقرا، یعنی تاب‌آوری همدیگر هم باید زیاد بکنیم دیگه. گاهی اوقات تاب‌آوری یه نفر به اینه که یه گونی برنج بذاری در خونش که آقا این الان خیالش راحت باشه که سحر بچه‌هاشو راحت میتونه درست بکنه. کمک بکنیم به تاب‌آوری‌ها، هم تاب‌آوری خودمون هم تاب‌آوری دیگران.
انشالله که خداوند متعال به حق همین ماه عزیز، به حق مولا امیرالمؤمنین اولاد معصومینتون بهترین ها رو رقم زده در شب قدری که گذشت. انشالله خواهیم دید به زودی زود این نتایج رو. خب جناب دکتر عباسی دیگه فرصتی نداریم، فقط قرعه کشی رو انجام بدیم. قرعه کشی مسابقه 17 که روز گذشته انجام شد، تعداد 557 نفر شرکت کننده داشتیم، منتها 307 نفر پاسخ صحیح رو ارسال کرده بودن. از شماره 1 تا 307 یک نفر رو انتخاب کنیم.
بله، چون فهمید برای روز برای مسابقه 17 از برنامه بود با توجه به اون وقفه‌ای که افتاد در
بله
نقص فنی، چون 17 ماه مبارک رمضان
جنگ بدر داشتیم،
جنگ بدر داشتیم و حالا اتفاقای دیگه هم داریم که من به نظرم میاد که به نام امام حسن مجتبی علیه السلام
بله
این جنگ رو به اصطلاح داشته باشیم
بله
و عدد 2 به عنوان دومین اماممون، امام مجتبی علیه السلام که خب امام مجتبی علیه السلام هم جنگ جمل همه کار رو انجام
بله
داده، هم جنگ صفین کنار امیرالمومنین با همه توانش حضور داشته
بله.
به اصطلاح عدد امام دو. عدد 2
بسیار عادی به نام امام مجتبی علیه السلام. بله دوستان بفرمایید شمارشون رو 0910 82 96 4 شماره آخرشون باشه. انشالله مبارکشون باشه این تبرکی که به نام امام حسن مجتبی هست. خب انشالله دوستان تماس میگیرن، اسمشون رو هم اعلام میکنیم. ممنون و متشکرم جناب آقای دکتر عباسی. انشالله باز هم فرصتی باشه در خدمت شما باشیم. التماس دعا داریم. خب بینندگان عزیز و ارجمند با ما همراه باشید. بخش در محضر امیر فکر میکنم آماده باشه. ببینیم و بشنویم و برمیگردیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا امیر المؤمنین. مؤمنین باید بدونن اگر وظایف دینیشون رو برای اصلاح دنیاشون کنار بذارن یا نسبت بهش کوتاهی کنن، خدا نعمتای دنیاییشون رو یه قدری براشون محدود میکنه. امیر المؤمنین علیه السلام در حکمت 106 نهج البلاغه میفرماید لا یترک الناس شیئا من امر دینهم لاستصلاح دنیاهم. مردم اینجوری هن که برای اصلاح و آبادی دنیاشون هیچ کدوم از وظایف دینیشون رو ترک نمی کنن مگر که الا فتح الله علیهم ما هو اضر من، دنیاشون ضرر میبینه، دنیاشون تنگ میشه. یعنی به خاطر وظایف، به خاطر اصلاح دنیا و ساخت دنیا، وظایف دینی رو نمیشه کنار گذاشت. حضرت در حکمت 423 میفرماید و من عمل لدینه کفاه الله امر دنیا، کسی که هم مقامش و توجهش و همه همتش انجام وظایف الهی و وظایف دینیش باشه، خدا امر دنیا رو برش اصلاح میکنه، دنیا رو برای او قرار میده. انشالله بتونیم وظایف دینیمون رو خوب بشناسیم و بهش خوب عمل کنیم و نعمتهای دنیایی هم از سمت خدای تبارک و تعالی بر ما سرازیر میشه. و السلام علیکم رحمت الله و برکاته.
خیلی خوش آمدید بینندگان عزیز و ارجمند. دوستان به من اعلام کردم که آقای سید محمد رضا حسینی از قم برنده مسابقه 17 هستند که دیروز برگزار شد و انشالله امروز هم شرکت خواهید کرد. مجددا خدمت شما سوال رو مطرح خواهم کرد. خب آغاز کنیم با کتاب شریف تأویل الآیات الظاهره فی فضائل العترت الظاهره. میرسیم به جزء 25 قرآن کریم، سوره های مبارکه شورا. من سعی میکنم سریع انشالله اینها رو مطرح کنم چون چند سوره در این جزء داریم. یکی از آیات این هست، همون ابتدا بسم الله الرحمن الرحیم، حامیم عین سین قاف. عن ابن عباس قال حامیم اسم من اسماء الله عز وجل و عین سین قاف علم علی تفسیر کل جماعت و نفاق کل فرقه. ابن عباس این چنین نقل کرده که حامیم اسمی از اسمای خداوند است و عین سین قاف یعنی آن که علی از شرح حال تمام گروه ها و از نفاق همه فرقه ها آگاه است. این در سوره مبارکه شورا. بریم جلوتر، سوره بعدی که در حقیقت در این جزء هست سوره مبارکه زخرف هست. میفرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و انه فی ام الكتاب لدینا لعلی حکیم. حماد سندی از امام صادق علیه السلام روایت کرده که شخصی از آن جناب در مورد این آیه پرسش نمود و حضرت فرمودند که مقصود امیر مؤمنان علیه السلام می باشند، یعنی حقیقت ام الکتاب ایشان است و در وجود آن حضرت تجلی یافته است. در روایت میگه قال هو امیر المؤمنین. و باز هم از امام رضا علیه السلام هم روایتی آمده است که پدرم در حالی که آیه و انه فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم را تلاوت نمود چنین گفت، مقصود از آن علی ابن ابی طالب صلوات الله و سلامه علیه می باشد. بریم جلوتر، سوره مبارکه دخان هست، سوره بعدی. باز می فرماید بسم الله الرحمن الرحیم، حامیم و الکتاب المبین، انا انزلناه فی لیلت مبارکه، انا کنا منذرین، فیها یفرق و کل امر حکیم. روایت بسیار جالب هست. یعقوب ابن جعفر ابن ابراهیم گفت نزد حضرت ابوالحسن علی ابن موسی رضا علیه السلام بودم که مردی مسیحی بار آن جناب وارد گشت و از مسائلی چند سوال نمود، از جمله آن که گفت من از شما سوالی دارم خداوند امرت را اصلاح کند. حضرت فرمودند بپرس. آن مرد گفت با خبر کن مرا از کتاب خدا که بر محمد فرو فرستاده شده و بدان سخن گفته و سپس توصیف نموده است آن را به آن چه که خود توصیف نموده و این که برای آن تفسیری است در ظاهر و در باطن. پس تفسیر باطنی این گفتار خداوند را برام بگو. چیه حامیم الکتاب المبین؟ این در حقیقت آیات ابتدایی سوره مبارکه دخان. امام پاسخ دادند مقصود از حامیم محمد صلی الله علیه و آله و سلم است و آن در کتابی که بر او نازل گشته و البته از آن نام حروفی کاسته شده است، از حروف محمد حامیم اینجا آمده است. و اما مراد از کتاب مبین امیر المؤمنین علیه السلام است و لیلت مبارکه حضرت فاطمه است سلام الله علیها، و مقصود از این که فرمود فیها یفرق و کل امر حکیم، یعنی از وجود آن بانو در حقیقت خیری فراوان حاصل خواهد شد و مردانی حکیم از نسل او به وجود خواهند آمد که در حقیقت همانا ائمه معصومین و امامان علیهم السلام هستند. و سوره مبارکه بعدی که در این جزء هست، سوره مبارکه جاسیه هست که می‌فرماید به کسانی، آیه 14 این سوره، به کسانی که ایمان آورده اند بگو از کسانی که امید به روزهای خدا ندارند درگذرند تا گروهی را به سزای آن چه به دست می‌آورند جزا دهد. ایام الله و ایام الله در حقیقت در این آیه ذکر شده است. از امام صادق علیه السلام روایت شده که فرمود روزهای خداوند که بدان امید است، یعنی تا حق آشکار بشه، سه روز است: قیام قائم آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم، روز رجعت و روز قیامت. این آیه‌ای که جزء آیات مهدوی این جزء هم هست و انشالله که باشیم ببینیم آن روز خدا را به زودی زود، روزی که این قیام انشالله انجام خواهد شد. خب بخش بعدی رو دوستان اشاره کنند که انشالله با هم دیگه ببینیم و بشنویم. بله، بخش شرفیاب هست، افرادی که مشرف شدند به محضر حضرت حجت ارواح الفدا. این بخش رو ببینیم، انشالله مجددا برمیگردیم و با بخش های دیگر در خدمت شما خواهیم بود.
این حکایت قصه تشرف سید محمد جبل‌عاملی است به لقاء امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف، که نقل می کند: چون به مشهد مقدس رضوی مشرف شدم، با وجود فراوانی نعمت آنجا بر من تنگ می گذشت. صبح آن روز که بنا بود زوار از آنجا بیرون روند، چون یک قرص نان که بتوانم به آن خود را به ایشان برسانم نداشتم، مرافقت نکرده و زوار رفتند. ظهر شد، به حرم مطهر مشرف شدم. پس از ادای فریضه دیدم اگر خود را به زوار نرسانم قافله دیگر نیست، و اگر به این حال بمانم چون زمستان شود تلف می شود. برخواستم، نزدیک زریح رفتم و شکایت کردم و با خاطر افسرده بیرون رفتم و با خود گفتم به همین حال گرسنه بیرون می روم. اگر هلاک شدم راحت می شوم، وگرنه خود را به قافله می رسانم. از دروازه بیرون آمدم، از راه جویا شدم، طرفی را به من نشان دادند. من نیز تا غروب راه رفتم، به جایی نرسیدم. فهمیدم که راه را گم کردم و به بیابان بی پایانی رسیدم که سوای حنظل چیزی در آن یافت نمی شد. از شدت گرسنگی و تشنگی قریب 500 حنظل شکستم، شاید یکی از آنها هندوانه باشد، اما نبود. تا هوا روشن بود در اطراف آن صحرا میگشتم که شاید آبی یا علفی پیدا کنم، تا آنکه مأیوس شدم و تن به مرگ دادم و گریه میکردم. ناگاه مکان مرتفعی به نظرم آمد، به آنجا رفتم، چشمه آبی دیدم. تعجب کردم که در بلندی چگونه چشمه آب وجود دارد. شکر خداوند به جای آورده، با خود گفتم آب بیاشامم و وضو گرفته نماز کنم که چنانچه مردم نماز کرده باشم. بعد از نماز عشا هوا تاریک شد و تمام صحرا پر شد از جانوران و درندگان، و از اطراف صداهای قریب از آنها می شنیدم. بسیاری از آنها را می شناختم، چون شیر و گرگ، و بعضی از دور چشمشان مانند چراغ می نمود. وحشت کردم، و چون زیاده بر مردن چیزی نمانده بود و رنج بسیار کشیده بودم، رضا به قضا داده و خوابیدم. وقتی بیدار شدم که هوا به واسطه طلوع ماه روشن و صداها خاموش شده بود و من در نهایت ضعف و بیحالی بودم. در این حال سواری نمایان شد. با خود گفتم این سوار مرا خواهد کشت، زیرا که در صدد دست بردی خواهد بود و من چیزی ندارم، پس خشم خواهد کرد، لامحاله زخمی خواهد زد. پس از رسیدن سلام کرد، جواب گفتم و آرام شدم. فرمود چه میکنی؟ با حالت ضعف اشاره به حالت خود کردم. فرمود در جنب تو 3 عدد خربوزه است، چرا نمیخوری؟ من چون فحص کرده بودم و مأیوس بودم از هندوانه به صورت هنزل چه رسد به خربوزه، گفتم مرا سخریه مکن و به حال خود واگذار. فرمود به عقب نگاه کن. نظر کردم، بوته ای دیدم که 3 عدد خربوزه بزرگ داشت. فرمود به یکی از آنها گرسنگیت را برطرف کن و نصف یکی را صبح بخور و نصف دیگر را با خربوزه صحیح دیگر همراه خود ببر و از این راه به خط مستقیم روانه شو. فردا قریب به ظهر نصف خربوزه را بخور و خربوزه دیگر را البته صرف مکن که به کارت خواهد آمد. نزدیک به غروب به سیاه خیمه ای خواهی رسید، آنها تو را به قافله خواهند رسانید. اینها را گفت و از نظر من غایب شد. من برخواستم و یکی از آن خربوزه ها را شکستم. بسیار لطیف و شیرین بود که شاید به آن خوبی ندیده بودم. آن را خوردم و برخواستم و 2 خربوزه دیگر را شکسته نصف آن را خوردم و نصف دیگر را هنگام ظهر که هوا به شدت گرم بود خوردم و با خربوزه دیگر روانه شدم. قریب به غروب آفتاب از دور خیمه ای دیدم. چون اهل خیمه مرا از دور دیدند به سوی من دویدند و مرا به سختی گرفته به سوی خیمه بردند، گویا توهم کرده بودند که من جاسوسم. و چون غیر عربی نمی دانستم و آنها جز پارسی زبانی نمی دانستند، هرچه فریاد می کردم کسی گوش به حرف من نمی داد، تا آنکه به نزد بزرگ خیمه رفتم. او با خشم تمام گفت از کجا می آیی؟ راست بگو وگرنه تو را می کشم. من به 1000 حیله فی الجمله کیفیت حال خود را و بیرون آمدن روز گذشته از مشهد مقدس و گم کردن راه را ذکر کردم. گفت ای سید کاذب، اینجاها که تو میگویی کسی عبور نمی کند مگر آن که تلف خواهد شد و جانور او را خواهد درید، و علاوه بر آن آنقدر مسافت که تو میگویی مقدور کسی نیست که در این زمان طی کند، زیرا که به این طریق متعارف از اینجا تا مشهد 3 منزل است و از این راه که تو میگویی منزلها خواهد بود. راست بگو وگرنه تو را با این شمشیر میکشم. و شمشیر خود را کشید بر روی من. در این حال خربوزه از زیر عبای من نمایان شد. گفت این چیست؟ داستان را گفتم. تمام حاضرین گفتند در این صحرا ابدا خربوزه نیست، خصوصا این قسم که تا کنون ندیده ایم. پس بعضی به بعضی دیگر رجوع کردند و به زبان خود گفتگوی زیادی کردند و گویا مطمئن شدند که این خرق عادت است. پس آمدند و دست مرا بوسیدند و در صدر مجلس مرا جای دادند و مرا معزز و محترم داشتند. جامه های مرا برای تبرک بردند، جامه های پاکیزه برایم آوردند. 2 شب و 2 روز مهمانداری کردند در نهایت خوبی. روز 3 10 تومان به من دادند و 3 نفر با من فرستادند و مرا به قافله رساندند. متی ترانا و نرا.
خب عزیزان، بسیار سپاسگزاریم از اینکه همراهی می‌فرمایید. بسیار سریع بپردازیم به کتاب اسرار حسن عاقبت و سوء عاقبت اثر مرحوم میرزا حسن ابوترابی و رسیدیم به دعاهایی که تأثیر دارند در حسن عاقبت. یکی دیگر از دعاهای حسن عاقبت که از امام صادق علیه السلام روایت شده است و اون رو به محمد ابن سلیمان دیلمی برای ثبات ایمان و حسن عاقبت تعلیم فرمودند، دعای رضیت بالله رباست که در تعقیبات نمازهای واجب آمده. در این حدیث محمد ابن سلیمان میگوید خدمت امام صادق علیه السلام عرض کردم که شیعیان شما میگویند ایمان بر 2 قسم است، ایمان مستقر که ثابت است و ایمان مستودع یا آریه‌ای که از بین میرود. پس دعایی به من بیاموز که اگر آن را بخوانم ایمانم کامل گردد و زایل نشود. امام صادق علیه السلام فرمودند بعد از هر نماز واجب بگو. این در مفاتیح الجنان هم آمده است. رضیت بالله ربا و به محمد صلی الله علیه و آله نبیا. و بالاسلام دینا و بالقرآن کتابا و بالکعبت قبله و به علیم ولیم و اماما و بالحسن و الحسین و علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسی ابن جعفر و علی ابن موسی و محمد ابن علی و علی ابن محمد و الحسن ابن علی و الحجت ابن الحسن صلوات الله علیهم ائمه اللهم انی رضیت بهم ائمه فارضنی لهم انک علی کل شیء قدیر. در منازل الاخره آمده است، بهار هم این رو نقل کرده است، در مفاتیح الجنان هم هست، بعد از در تعقیبات نمازهای واجب انشالله مقید باشیم روزی یک بار حداقل این رو بعد از نمازهای واجبمون ذکر کنیم، توقفی کوتاه داشته باشیم با ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد، انشالله باز برمیگردم.
اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد وآله. اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد وآله. نختلف الملوان وتعاقب العصران. نختلف الملوان وتعاقب العصران. وكر الجديدان واستقبل الفرقدان. وكر الجديدان واستقبل الفرقدان. وبلغ روحه وبلغ روحه وبلغ روحه وأرواح أهل بيته من التحية والسلام والسلام.
خب خیلی خوش آمدید بینندگان و عزیزان، با ذکر صلواتی برویم به استقبال حدیثی در مورد یاد مرگ. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. امام رضا علیه السلام فرمودند که من ذکر الموت ولم یستعد له فقد استهزأ بنفسه. کسی که از مردن یاد می کند ولی خود را برای آن آماده نمی کند، در حقیقت خود را مسخره کرده است. مواعظ عددیه صفحه 200. تلنگری هست به خود بنده ابتداءن، که حالا ما هی هر روز داریم این ذکر مرگ رو مرور میکنیم، احادیث از معصومین میآوریم، ولی خودمون رو آماده نمیکنیم. خیلی سخت هست خودمون رو آماده کنیم. وصیتی اگر داریم، وصیت بسیار سفارش شده است، حتما داشته باشیم، در این ماه مبارک بسیار به جا هست. دیونی اگر داریم ادا کنیم، واجباتی، وجوهات شرعیه، همه اینها رو انشالله ادا کنیم که آمادگی باشد برای مرگ. نمازهای قضامون رو اگر احیانا داشته باشیم، روزهای قضا شروع کنیم، اینها خودش میشه آمادگی برای مرگ انشالله رب العالمین. و عرض کنم که سؤال مسابقه امروز که از بخش بعدی که در آیتم نگاه آخر هست مطرح شده، من سوال رو مطرح کنم و بخوانم و آیتم رو با هم ببینیم. با توجه به آیتم نگاه آخر برنامه ضیافتی که از کارهایی که امام زمان علیه السلام در حق شیعانشان می کنند چیست؟ یک، دفع بلا. دو، دعای برای رفع مشکلات. سه، هدایت کردن. چهار، استغفار کردن. این بخش رو به دقت ببینید و گزینه صحیح رو به شماره 3151515 ارسال بفرمایید.
خب یعنی من باید به دوربین نگاه کنم.
دست شما دارم رو به دوربین. یک دو سه خوبه.
یه بار دیگه بگم.
کسی که به چشم نمیاد اما همه چی با اونه.
همسر.
مادرم.
همسرم.
کسی که اشتباهاتمو میبینه اما تنهام نمیذاره.
داداشم.
خانومم.
بابامه. اونی که نبودش یه خلاه که با هیچی و هیچ کس پر نمیشه. مادرم. هم مامانم هم بابا.
پدرم.
کسی که لطف و مهربونیاش هیچ وقت از یادم نمیره. آقاسم دوستم. دوست صمیم.
مادرم.
دخترم.
کسی که تو اوج ناامیدی بازم بهش امید دارم.
اون که حتی وقتی تنهام یه جوری هست که حس نمی کنم تنها باشم. دوستم.
دخترم.
مادرم.
اون که گوش میده نه برای جواب دادن، برای فهمیدن. خودم اونو بگیم.
پدرم.
خواهرم.
مامانم. اونی که حتی وقتی تنهام یه جوری هست که حس نمی کنم تنها باشم.
دقش رو دیگه.
چه کسی باعث میشه که احساس امنیت کنم؟ همسرم.
داداشم. مامانم.
تمام.
تمام.
متشکرم. خدمتش.
پسر عزیزم محمد رضا.
دختر عزیزم فاطمه.
پسر عزیزم وحید.
دختر عزیزم فائزه.
من هر روز به یاد تو هست
و در هر مشکل برایت دعا میکنم. با شادی هایت شاد میشوم و با غم هایت اندوهگین.
بیان که متوجه شوی در سختی ها به یاریت میشتابم.
یقین داشته باش در لحظه لحظه زندگی کنار تو هم
و تنهایت نمیگذارم.
و هر کجا خطایی کردی و مسیری را اشتباه رفتی،
من به جای تو عذرخواهی میکنم.
باور کن من تو را از همه کس بیشتر دوست دارم. آن کس که همیشه همراه توست، پدرت مهدی زهرا امام زمان.
پدرت مهدی زهرا امام زمان جل الله.
پدرت مهدی زهرا امام زمان.
پدرت مهدی زهرا و امام زمان. شاید اگر ما اونقدی که نیاز بود، اونقدی که لازم هست برای حضرت حجت وقت می‌ذاشتیم، ایشان الان ظاهر و در بین ما بود.
چشم بیمار شده تار شدن داره.
حضرت امام باقر علیه السلام فرمودند شباهت آن حضرت به یوسف علیه السلام آن است که همانطور که خداوند کار او را یک شبه درست کرد، امر فرج و ظهور حضرتش را هم یک شبه اصلاح خواهد کرد. در قسمتی از زیارت آن حضرت آمده است و خلصه من عید الجبارین. خدایا حضرت مهدی را از دست جباران نجات فرما. در توقیع شریف خطاب به شیخ مفید نیز امام عصر ارواحان و فدا تعبیر فما یحبسنا را به کار بردند و دلیل حبس و دوری خیش را از شیعیان کردارهای ناخوشایند آنان دانستند. تو ای زندانی زندان غیبت، دعا کن تی شود دوران غیبت. و آنهایی که مشتاق ظهورند، چو سالی بگذرد هر آن غیبت. عرض دعای ما در این روزها و شبهای پایانی ماه مبارک رمضان باز هم همین دعا باشد که الهی به فاطمت و ابیها و بعلها و بنیها عجل ولیک الحجت ابن الحسن الفرج و العافیت و النصر. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
همه ناامید، همه روسیا، همه در کشاکش راه و چاه، همه تا کمر به گل گناه، خجلیم من کشف القطا. نرسید شام غمی به سر، نرسید از سحری خبر، نه کسی به فکر کسی دگر، تو بیا که من قطر رجا. تو بیا که سر بزند بهار، به خزان دائم روزگار، به جهان ما برکت بیار، که به یمن کروز غلوران. نه کسی هوایی فیض رب، نه به فکر واجب و مستحب، سحر الف ساده به ما کسب، تو بیا که تازه شود هوا. تو بیا که هر گره وا شود، دل خلق جای خدا شود، که زمان صلح و صفا شود، به جمال که کشفت دو جا. تو بیا و چاره نو بساز، که به ما شود در صبح باز. شب عاشقان تو بس دراز، و به نور وجه که منتهی.